اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتجلین. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خیر خلق الله. عنوان عرضی که من امشب در خدمت رفقا باشیم هست حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. آخرین پیامبر نماد آخرین انسان، حتما مستحضری در روایت های متکثرم داریم که در آخر الزمان نهایت خوبی ها و نهایت ظلمات در مقابل هم قرار میگیره و مسلم در چنین تاریخی، یعنی تاریخ آخر الزمان، نهایی ترین اخلاق و نهایی ترین معرفت باید به میان آید تا بشریت به بلوغ لازم خودش برسه. شماره هایی رو که بنده تنظیم کردم و متنی که خدمتتون هست رو ملاحظه کنید. ما در سلام بر پیامبر در روزهای شنبه هم دارید متنین دیگه، و اشهد انک قد بلغت رسالات ربک و نصحت لامتک. در واقع داریم سلام میدیم بر پیامبر با این خصوصیات که ای رسول خدا، شهادت میدیم شما اون مسئولیت اصلیتون رو به عالی ترین شکل به بشریت رساندید و غم امت رو خوردید و جاهدت فی سبیل الله و عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین، تا اونجا که عرضه می داریم و دعات الی سبیل ربک بالحکمته والموعظه الحسنه و ادیت الذی علیک من الحق. ای پیامبر خدا، شما بشریت را در راه پروردگارتان دعوت کردید با این خصوصیات. یک، بالحکمه. خیلی عجیبه که ملاحظه کنید به سوی پروردگار رهنمون کردن با چه خصوصیاتی خلق محمدی صلوات الله علیه و آله. آیا با هر حرف حقی، اگر روش حکیمان نباشد، ما می توانیم به صرف این که حرفمون حق و سخنمون صدق است مطلب را تمام کنیم؟ نه، بالحکمه. دومیش عجیب تره، والموعظه الحسنه. موعظه را که می دونید معنیش رو، یعنی همون که در درونش هست. وعظ یعنی این که طرف در بنیان خودش می شناسد. شما ای رسول خدا به بهترین نحو اون چه که در درون خودش می شناسد را به میان آوردید و به سوی پروردگارتان دعوتشون کردید. و ادیت الذی علیک من الحق، اون چه که بر عهده شما بود را به بهترین نحو ادا کردید. و انک قد رؤفت بالمؤمنین و غلظت علی الکافرین، که شاید بحث امشب من به این دوتا قسمت آخر ربط داره که پیامبر خدا در یه مقام تعادل است.
نه خشونت نه بیتفاوتی. خیلی تعبیر قشنگه. و انک قد رؤفت بالمؤمنین، به انسانهایی که اینها حقیقت رو میطلبند و میخواهند بسیار رؤوف بودی. مؤمن اینجا یعنی اونی که میخواد دنبال حق باشه، دلسوزی برش میکردی. در آیه قرآن دارید رحمتون للعالمین بودی، منیر و سراج الهی بودی پیامبر خدا. ولی و صد ولی قلست علل کافرین، یه انسان ترسو و بی تفاوت و بدون هیبت و سلحشوری هم نبودی. و اینه که خیلی عجیب میشه، این که عنوان بحثمون هم هست نماد آخرین انسان، زیاد شنیدی، خودتونم بهتر میدانید انسان آخری یعنی انسان آخر الزمان انسان نهایی است. در چی؟ در بدی بدی ها و در خوبی خوبی ها. ما در یه همچی شرایطی با پیامبر خدا میتوانیم زمانمون رو احیا کنیم و نجات دهیم. ما با پیامبر دیروزین که پیامبر خوبی بودن، پیامبر چرا آخه آخرین پیامبر میاد؟ خب مگه پیامبر هیچ کدوم میشه ناقص باشه؟ نه، نهایی نیستند، همه پیامبر معصومند. ولی در نهایت نهایت ها در آخر الزمان باید حاضر بود و این بسیار مشکل است، فهمش بسیار رفقا مشکل است. که یعنی چه که در میگم مفصل، چون روایت ها هست و قبلا هم عرض شده است، تکرار نمی کنیم که حضرت می فرمان من و قیامت کهاتن سبابتین، خودشون دوتا سبابه را کنار هم زن، میگن من و قیامت اینقدر به هم نزدیکی، به معنای آخر الزمانی بودن حضرت. حالا این آخر الزمانی بودن، میخوام ادعا کنم، تذکر بدم، فکر کنیم با هم دیگه، نهایت تعادل را میخواد. و این نهایت تعادل بسیار مشکل است، بسیار مشکل است. حالا با هم بخونیم. من باز در ابتدا تذکر بدم این بحثی که امروز خدمت شما هستن، هیچی من نمیخوام تکلیف کسی را روشن کنم، شاید نتیجهش این باشه که آخر جلسه رفقا بتونن در نسبت با زمانشون فکر کنن که ما کجا هستیم، ما چگونه میتونیم پیامبر خدا را به جامعهمون برگردونیم. شماره دوی بنده این است: آری، نظر به آخرین پیامبر نظر به انسانی است که نماد تعادل در آخر الزمان از همه پیامبران نماد تعادل است، ولی در آخر الزمان یه چیزی دیگه است، خیلی عجیبه. تا کار نهایی ترین انسان یعنی انسان جدید با اسلحه های مهیب خود در جنگ جهانی اول و دوم به قتل بیش از 80 میلیون کشیده نشود. جنگ جهانی اول و دوم هم میگم خب این یخته فکر کردید تمام کشته های از صدر بشریت از وقت حضرت آدم بودن تا حالا را جمع کنیم، شاید اصلا نشه تصور کرد که ما در عرض 10 سال در اروپا 80 میلیون آدم خودشون رو همه کشتن. 80 میلیون، مثلا یه خودت شما فکر کنید، مثلا بیشتر، مثلا شما جنگ بدر خب چند تا کشتن؟ 200 خورده، اصلا 1000 تا عموما اگه میشد خیلی عجیب بود. همه جنگا رو که میشینه حساب میکنی اینا، مگه میشه یه مرتبه چه بشری به وجود اومده که میتونه در عرض 10 سال، تازه تو یه قاره، این که فقط میگم مربوط به اروپا، 80 میلیون همه بکشن؟ بشر نهایی بشریست با این خصوصیات. حالا شما حساب کنین انسان نهایی باید به وجود بیاد، پیامبر نهایی چه خصوصیاتی دارد که اگر به او رجوع نکنیم با اسلحه های مهی در یک قاره 80 میلیون آدم همو میکشن؟ فقط کشته ها 80 میلیونه و 120 میلیون میگن فقط از اون مشکلات دیگه داشتن.
و از این جهت در وصف آن حضرت داریم. باز ببینین جاهد تفی سبیل الله تا اونجا که میگه بلحکمت و الموعظت الحسنه، من رو این خیلی دلم بخواد فکر کنیم، با حکمت و موعظه حسنه میشه خلق محمدی صلوات الله علیه داشت. حرف خوب همه میزنن، بیان تا من نشونه دمیدم، از دیلکارنگی آمریکایی بگیرید، از بسوئه بگیرید، کم نی، حرف خوب کافی نیست، بلحکمت و الموعظت الحسن. اینه یه قاعده بکنید، اگه بالاخره ما که پیامبر رو به عنوان انسان کامل قبول داریم، آقا هر جایی که حکمت و موعظه حسنه از یک طرف و از اون طرف قلست علل کافرین نباشد، روح پیامبری در جامعه ظهور نمی کند و ما در هر دو ضربه خورده، یا از این ور حالا می رسیم لیبرالیته عمل می کنیم، اصلا بلد نیستیم که چطوری باید حکیمانه عمل کنیم، یا ترسوییم یا متحجر. حالا بریم ببینیم چی میشه. میگه که و از جهت و از این جهت در وصف آن حضرت داریم جاهد تفی سبیل الله بالحکمت و الموعظت الحسنه، و این که او بالمؤمنین رؤوف است، و از جهت دیگر او به عنوان آخرین پیامبر و نماد تعادل در انسان آخر الزمانی، آنجایی که انسانیت انسانها نادیده گرفته شود و به بهانه های واهی حقیقت زیر پا گذارده شود، در وصف آن حضرت داریم قلست علال کافرین، تا انسانها به بهانه شعار لیبرالیسم از روحیه سلحشوری کوتاه نیاین. اینا داشته باشید، بنا نیست که به اسم نمیدونم حقوق بشر و حقوق انسانی جنایتکاران در امنیت باشن. سلحشوری جزء خصوصیات پیامبر است. به قول اون بزرگ گفته بود پیامبری که در چشم عشق دارد و از عشق دارد در مناجات با خدا و از شمشیرش خون می چکد برای نابودی استکبار. جناب فریتیوف شوان دانشمند به اصطلاح سوئدی که بعد مقیم آمریکاست، به مسلمان هم شد از بعدن، میگه تعبیر مال ایشونه. خب و در نتیجه مانند لیبرال های وطنی ترس را بر ملت حاکم کنند. یادتونه وقتی آمریکا حمله کرد به عراق، لیبرال های وطنی ما نماینده مجلس نامه نوشتن به اسم جام زهر به حضرت آقا که آقا ما میترسیم. عیناً جمله بهزاد نبوی بود که منم ما میترسیم، یعنی توصیه کردن کتابیان به رهبری کتابیان و تسلیم بشید وگرنه ما را هم بدبخت میکند آمریکا. و این روحی خلق والله خلق محمدی صلوات الله علیه و آله. باوردون نیاد، باوردون میاد چه کسای نامه نوشتن که آقا کتابیان، یعنی کتابیان که چی؟ که قصد میدونید که اصلا قضیه آمریکا ایران بود، عراق تحت اوورد که بعدش بیاد ایران با نقشه هایی که کشته بود. دیدین که اونجا خلقی که باید سلحشوری نشان بده نشان داد، نتیجهش این بود که امروز شما اینید که هستید. متن ادامه میدم. ما در امروز تاریخی خود با سه جریان روبرو هستیم، مواظب باشید، میخوان ما رو تو دو تا جریان خلاصه کنن. دروغ میگن، ما نه اون افراطیه ترسو هستیم نه متحجرین احمق، ما یه چیزی دیگه هم، انقلاب اسلامی. ما پیامبر را در تاریخ خودمون آوردیم. ما در امروز تاریخی خود با سه جریان روبرو هستیم. یکی جریان فکری غرب که با ظاهری انسانی و با شعار لیبرالیسم و ادعای احترام به انسانها که البته امر شایسته است به میان آمده، ولی از آن جهت که متوجه کرامت انسانی انسانها و ابعاد متعالی آنها نیست، در پرورده بنده خود خواسته یا ناخواسته انواع بی حرمتی را به انسانها انجام داده است. هرچند در هر صورت حساسیت انسان جدید به کرامت انسانی یک قدم جلو است. اینو ما نمنکر نیستیم. ما معتقدیم که بشر جدید از این جهت یک قدم جلو هست که برای انسانیت انسانها احترام قائل است. خب اینا، اما آیا جهان مدرن که این شعارا داد و خوب شعاری هم داد چرا نتونست عمل کنه؟ این به آیا به جهت اون نبود که ابعاد متعالی و قدسی انسان را نادیده گرفت؟ هنوزم اصرار داره، هنوزم از این جهت ما باشون مخالفت نداریم که برای انسانیت انسان‌ها ارزش قائله. خب اما آیا تونستن یا نتونستن؟ پس یه جریان اینه، حالا هر چی که میخواد اسمشه بزنید. هم سوالی میدونین لیبرال های وطنی ما بر این تاکید دارن. این یه جریان. جریان دوم چیه؟ جریان دیگر جریان متحجرین میباشد که با ظاهرگرایی دینی خود هر گونه ابعاد انسانی انسانها را نادیده میگیرد و هیچ حقوقی برای انسانیت انسانها قائل نیست. هم ما در داخلمون داعشیگری داریم، هم وهابیگری که در جهان هست، ما اینم نیستیم. و جریان سومی که سعی دارد در این قوقای دوگانه در امروز تاریخ خود به آخرین پیامبر که نماد تعادل انسان آخر الزمانی است خود را نزدیک کند. اینجاست که در امروز بیش از دیروز نیاز به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و راهی که انقلاب اسلامی در ذات خود در پیش دارد. ما هرچه حالا با هم صحبت میکنیم، ما معتقدیم که انقلاب اسلامی آمده است که نه به صرف لیبرالیته سکولار انسانها را دعوت کند به انسانی بودن و نه متحجرین، حالا به قول امام نادان، میخواد انسان را در ظاهر دین متوقف کند و هر کس غیر خودش هست را دشمن بدارد، که حالا روی این باید بحث کنیم. میگه باید بیندیشیم به سیره رسول خدا و در مواضع متعادلی که حضرت امام و بنیانگذار انقلاب مد نظر داشتند که چگونه راهی را در این تاریخ به میان آوردند که نه راه لیبرالیسم است و غفلت از سلحشوری. دیدین که بنی‌صدر نمونه، بنی‌صدر میدونین که اصلا جزء جبهه ملی بوده اون لیبرال های اینجوری. وقتی جنگ شد خیلی راحت گفت زمین میدیم فرصت بگیریم، ما این کارو کرده بودیم که اینکه خلاص بودیم. امام فرمودن نه، ما یک قدم هم عقب نشین نمیکنیم. دیدین که جبهه از سازمان ملل اومدن، اولاف پالمر طرف چی بود که خب حالا مثلا بیان، حالا اومدن تا پشت دروازه های اهواز، حالا فعلا میخوایم همینجا واسه صلح کنیم. هم گفتن یه دقیقه هم صلح نمیکنیم، اینا رو باید بیرونشون کنیم. این روحیه سلحشوری در اون ورم اون همه عطوفتی که شما در حضرت امام میبینید. آنجا که سلحشوری لازم است، میگه که نه راه لیبرالیسم است و غفلت از سلحشوری. آنجا که سلحشوری لازم است و نه راه متحجرین که به نام رعایت احکام دین معنای مدارا با انسانها را گم کرده است. مدارایی که رهبر انقلاب در سخنان خود با علمای خراسان شمالی بر آن تاکید داشتند. من خواهش میکنم این فرمایشات حضرت امام را، حضرت آقا را بخونید، خوبم با دقت بخونید. سال 91 هم گفتن. بعد حالا ببینید چقدر میتونیم کار را سنگین و دقیق ببینیم. حضرت آقا میفرمان که بعضی از همینهایی که در استقبال امروز بودن و شما الان در این تریبون از آنها تعریف کردن، چون اون روحانی محترم صحبتی که گفت حتی دیدید آقا بعضی ها که حجابشون هم کامل نبود اومده بودن استقبال شما. حضرت آقا می فرماند بعضی از همین هایی که در استقبال امروز بودن و شما الان در این تریبون از آنها تعریف کردید خانم هایی بودن که در عرف معمولی به آنها می گویند خانم بدحجاب. عشق هم که از چشمشان دارد می ریزد. حالا چه کار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل متعلق به این جبهه است، جان دلباخته این اهداف و آرمان هاست. او یک نقصی دارد، مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص های این حقیر باطن است. نمی بینید؟ نقصهای این حقیر باطن هست نمیبینم. بعد اون شعر رو خوندن، گفته شیخا هر آنچه گویی هستم، آیا تو چنان که می نمایی هستی. ما هم یک نقص داریم، هنوز صحبت حضرت آقا رو دارم میخونم، او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. یعنی ببینید اونجایی که حالا بعد میرسیم میخوان هنجار شکنی کنن، خب نه، عرایض خواهم داشت، به هیچ وجه نمیشه کوتاه آمد، لشکر دشمنن. اما اونجایی که باید مدارا کرد، ببینید چقدر سخت میشه. آقای دکتر بانکی گفتن که در جلسه که خدمت آقا بودیم راجب خانوادم بود، این که میگم مال 2-3 سال پیشه، ایشون میگفتن یکی از حتی روحانیون گفت که حاج آقا بیاین این حجاب و بند نافش از انقلاب ببرید، تا هر کی که مثلا میخواد بی حجاب باشه نگویم وایز این مثلا ضد انقلاب است، بیاین کوتاه بیان. من عرایضی بعدا خواهم مفصلا در جای دیگه بکنم، و فقط میخواهم این نکته بگم. حضرت آقا فرمودن که نه، ما از حجاب کوتاه نمیایم. خوب اینا داشته باش، وگرنه خانواده از بین میره. خب اینا داشته باش. خب اما اینجا میفرمان که این دختره که میگن بعد حجاب است سر به سرش نگذارید. ببینید چقدر دقیق شد قضیه. اینجا مشکل داریم ما. اینا چطوری جمع میکنه که ما از حجاب کوتاه نمیایم که خانواده از بین میره. از اون ورم این سند دیگه، سند مشخص سال نه، اینا شما سرچ کنین تو خود سایت آقا، میفرمان که نه، این که شما میگین بعد حجاب از ماست و ما اینا به راحتی مقابل خودمون قرارش نمیدیم. یعنی تحمل این نوع بد حجابی در عین تاکید بر حجاب چیزیست که باید روش مفصلا فکر کنیم. حالا بریم جلو. در تاریخی که با اسلام و با انقلاب اسلامی به عنوان اراده الهی شروع شد و وجدانها را به نور خود متأثر کرد، هر کدام از انسانها در درون خود نسبت به یکدیگر احساس یگانگی کردن. خیلی مسئله مهمی است. حالا هم نمیتونیم خیلی بحث کنیم، شواهد قرآنی خوبی هم داریم از این که پیامبر اگر این قرآن را، این ذکر را بر تو نازل کردیم در این تاریخ، قلب های مردم را هم آشنا کردیم به این انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. یعنی اگر ذکر قرآن را بر تو نازل کردیم، تو تبیین کننده اونی که بر مردم هم نازل کردیم. هر وقت یک تاریخی، یک انقلابی، یک اسلامی بیاد، مردم قلب هایشان آماده اند که با اون دین و اون انقلاب و اون نور الهی با آنها گفتگو شود. چی نمیذاره؟ مواظب باشین. این متن رو یه بار دیگه از اول میخونم. در تاریخی که با اسلام و انقلاب اسلامی به عنوان اراده الهی شروع شد و وجدانها را به نور خود متأثر کرد، هر کدام از انسانها در درون خود نسبت به یکدیگر احساس یگانگی کردند و هر کدام سعی نمودند نسبت به دیگری برادری و رفاقت را پیشه کنند، مگر آنهایی که با تکبر و خودبینی های خود در آن نوع برادری و رفاقت ها از نظر خود احساس خسران و ضرر می کردن. و اینجا بود که یا مقابل اسلام و انقلاب ایستادن، حالا اسمش هم بخواید سلطنت طلب بذارید، هر کی میخواید بذارید، و یا منافقانه اسلام و انقلاب را پذیرفتند ولی از تکبر و خودبینی و تحقیر دیگران دست بر نداشتن. و امروز ما این مشکل داریم، ما هم دشمن بیرونی داریم. حالا بدبختا اینقدر هم احمقن که حالا به خالشون حالا چهار تا نمیدونم آتش بذارن، مقصد براندازی است. حالا گفتم ببین دشمنای ما چقدر احمقن که خود سرانشون چند ماه پیش بود گفته بودن بهشون که بابا اصلا فکر براندازی برای نظام انقلاب اسلامی نکنید، بیاید از درون استحاله کنی. خداشون میفهمن. حالا این بدبختی شعار دادن. اون دشمن بیرونی است. من نگران دشمن بیرونی نیستم، من نگران خودمونم که اون روحانیت خاص که حالا میرسیم که سلحشوری در عین عطوفت، این یه چیز پیچیده است. ما در امام و حضرت آقا یه همچی چیزی میبینیم. سلحشوری در عین عطوفت اینه که منجر میشه. جریان نفاق داخلی چی؟ جریان متکبر، چون دید نمیتونه با منافع دی بیرونیش خودش اداره کنه، اسلام نمیذاره، انقلاب نمیذاره، اومده از داخل متکبرانه و خودبینانه به اسم اسلام تحقیر میکند بقیه را. ما همچی چیزی نداریم، ولی از تکبر و خودبینی و تحقیر دیگران دست بر نداشتن. و ما در صدر اسلام و در امروز با این به ظاهر مسلمانان روبرو هستیم که اثری از خلق محمدی صلوات الله علیه و آله در آنها نمییابیم. خلقی که خداوند در وصف آن حضرت فرمود، این خیلی آیه عجیبه است، عجیبه سی آقای بلدم هستین همدون هست. خدا ببین تعبیری که میکنه به پیامبر چی؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. ای پیامبر، این رحمت خداست که اینقدر قشنگ ملین لنت مدارا میکنی با اینایی که یه خورده شیطنت میکنن. ولا كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگه تندی میکردی و دلت سنگ بود، اینا از دورت میرفتن، غصه شون نمیخوری. قبلا عرض شد یه بار دیگه اینجا، محبت محمدی صلوات الله علیه و آله چیز عجیبی است. بعد میفرماد فاعف عنهم، یعنی تا اونجا که میشه کوتاه بیا. دوباره عرض میکنم معاند هنجار شکن و بعد خواهیم گفت اون دشمن حقیقت هست. و استغفر له، گناه کرده است براش استغفار کن. و شاورهم فی الامر، حتی باشون در میون بگذار که خب چطوری مسئله را میخواید حل کنیم. فاذا عزمت که آخر پنج مسلمانان قلابی فوق که مشخص شد کیا را میگم، یا گرفتار افراط لیبرالیسم هستند و به نام انسان دوستی از سر ترسی که از استکبار دارن از ما میخواهند در مقابل جلادهای عالم تسلیم شویم تا سرنوشتی شبیه افغانستان لیبی پیدا کنیم. خب تا اینجا حتی همین، حالا متاسفانه بعضی جناح، حالا من اسم نمیم، گویا انگار بدهکار شده است نظام اسلامی که با آمریکا در افتاده است. بعضی از این جریان ها دارن میگن شما دارید هزینه مقابله با آمریکا رو دارید، یعنی حالا بعد چه کار کنیم؟ یعنی میفرمایید تسلیم بشیم، تسلیم جلاد بشیم، یا اینجوری هم. و یا آنچنان گرفتار ظاهر گرایی شدن که نمیدانن انسان ابعادی بس متعالی دارد. اینا اینجوری تصیب فرمان. خیلی این جمله عجیبه، با خودتونم در قرآن مکرر اینا دارید، انسان ابعادی دارد، مرحله جسم دارد، مرحله نفس دارد، مرحله قلب دارد، مرحله روح دارد، مرحله سر دارد. تو اون فرمایش حضرت امیرالمومنین، یا آنچنان گرفتار ظاهر گرایی شده اند که نمیدانند انسان ابعادی بس متعالی دارد و تنها با مدارا میتوان دلها را به سوی اسلام سوق داد و با احترام به شرافت انسانی انسانها به آنها فهمان که مثلا اگر آزادی به معنای آزادی در انتخاب است و اگر انتخاب وقتی معنا می دهد که انسان اسیر امیال و هوس‌های خود نباشد، مسلم حجاب رابطه تنگاتنگ با آزادی دارد. من اینجا بحثش رو نمی کنم، فقط متنش آوردم، در جای دیگه عرایضی خواهد شد. روز بنر سایت هم کل عرایضی که بعدن خواهم گفت این شماره یکشه، ولی رو این خیلی رو فقا فکر کنیم. ما کجا هستیم؟ متحجرین که سرشون نمیشه که انسان در انتخاب خودش انسان است، یک، و انتخاب منهای آزادی نمیشود، دو، و حجاب معنایی است از انتخاب و آزادی. ما با انسانها اینجوری گفتگو نکردیم و یقینا اگر گفتگو می کردیم معنای بیهجابی به معنای عدم انتخاب انسان آزاد می شد که بحثش رو باید با هم بکنیم. و همطور که حضرت آقا فرمودن، ما در گام دوم کوتاهی هایی داشتیم، باید جبران کنیم. یکی از کوتاهی هامون اینه که اعمال شرعی خود را پشوانه های قدسیش را تبیین نکردیم. نمونش این امام دوتا کتاب دارن، سر و صلات و چی؟ آداب و سلام. خب از خودتون نمیپرسید این مرد فقیه عالم چرا سر و صلات رو مینویسن؟ بعد میگن چون دیدم مشکل است برای عوام آداب و صلات مینویسن، که خندیدم گفتم دستتون در نکنید برای عوام، این که پدری ما رو هم در آوردید. 110 جلسه به نظرم من شعر کردم تازه که بلکه یه خود فهمیده باشه چی. خب ممکنه به عنوان یه فقیه بگن که نخیر باید نماز بخونید، هر کیم نخونه میره جهنم، پس چرا این کتاب رو نوشتی؟ آقا تاریخ دیگه ایست. بله یه زمانی مردم دیگه بودن، انتخابشون مساوی انتخاب جامعهشون بود، بحثش در جای دیگه باید بکنیم. انتخابشون همین که جامعه معتقد بودن به اسلام اینا کافی بود. عرض میکنم اینا، خواهش میکنم روش فکر کنی. امروز این خبرها نیست، بحثش هم اینجانی. امروز هر انسانی خودش است. یه زمانی همین که جامعه اسلام قبول کرده بود این خودش رو در جامعه و قبیلش تعریف میکن. خب امام چون اینا میفهمن متوجه میشن باید برای تک تک انسانها کتاب آداب و صلات بنویسن و بفهمونن باید این ظاهر را در ازای اون باطن انتخاب کنی. ما اینجا کوتاهی کردیم، ما بعد از انقلاب راه امام رو اینطوری نرفتیم. ما نتونستیم بگیم حجمون یعنی چه، بگو روزمون یعنی چه، صلاتمون یعنی چه. اینا را باید ابعاد انسانی انسانها را باشون در میون بگذاریم. یکی از عزیزان نکته بسیار خوبی به من گفته بودن، فرمودن من در آلمان که بودم، اگر که بچه‌ای بودن که اینا امر به معروف میکردیم بهشون، تازه از اسلام بدشون میمد، چون نمیدونست یعنی چه. مثلا بهش میگفتیم، مثلا بچه مذهبی هم گفتیم آخه شما باید حجاب داشته باشید، تازه میگفت میاد میدونی نه اگه بخوای این حرفا رو بزنی من خدا رو هم دیگه قبول ندارم، بذار برم دنبال کارم. چرا؟ چون نمیدونه اصلا چرا باید امر به معروف کنیم. امر به معروف وقتی فضاش آماده است که افقهای الهی را مد نظر دارد، حالا تذکر میدهیم به او که در نسبتهای آن افقهای الهی این آداب هم باید داشته باشید. و میشه امروز ما اینجاییم به خدا قسم. من معتقدم امروز بشر جدید بسیار آمادگی برای متدین تر شدن نسبت به انسانهای گذشته درش هست، ولی به شرطی که با راه درست بریم. جمله را پس اینجا رو میخونم. مثلا اگر آزادی به معنای آزادی در انتخاب است، و اگر انتخاب وقتی معنا میدهد که انسان اسیر امیال و هوس‌های خود نباشد، مسلم حجاب رابطه‌ای تنگاتنگ با آزادی انسان دارد، از آن جهت که امریست ماورای امیال و هوس‌های انسان، و آن کس که حجاب را انتخاب کرد نشان داد که انسان آزاده است، و چنین فردی نه تنها گرفتار امیال و هوس‌های خود نشده، بلکه اینم نکته است، گرفتار سویه های سیاسی که جهان استکباری در رابطه با حجاب پیش آورده نیز نگشته. سویه تقابل بین حجاب با آزادی که مسلم فریب بزرگی است، که بحثش هم میشناسید و نمیخواهم روش بمونم. در مورد اینکه بشر جدید رو ما باید با چطوری صحبت کنیم، چه تعادلی را باید بهش پیشنهاد کنیم، پیامبر اگه در این تاریخ بخوان برگردن در این تاریخ چی میگن؟ آقای دکتر احمدی نژاد یه نکته میگفتن خوب، گفتن من وقتی که نظرم این بود که وزیر زنم وارد کابینم بکنم، رفتم خدمت آقا، آقا فرمودن از نظر من اشکال نداره، ولی برید آقایون در قم را هم توجیه کنید. از این من اینطور میفهمم که ما رهبری رو در افق تاریخی حاضر میبینیم، حضرت آقا نظرن بقیه را هم کمک کنیم در این افق تاریخی بیام. حالا با این دید میخوام این شماره را بخونم. در موضوع بذار باز یه مثال دیگه بزنم، یه صلوات بفرست. ما صبحای سه شنبه دانشگاه علوم پزشکی کلاس داشتیم، رفتیم سر کلاس دیدیم وای وسط کلاس یه پرده کشیدن، یه پرده کشیدن که خانوما همیشه این ور میشستن، همیشه آقای نمی ورید و قاطی نبود، اما این پرده وسطه استاد هر دوشون میدیدن. هفته دیگه اومد دیدیم پرده رو برداشتن همه، حالا مگه برین اتاق شمارش کردن وسط اون اتاق جای میله ها هست، اما میله ها رو برداشت. تحقیق کردیم دیدیم که رئیس دانشگاه دستور داده است برای این که این دختر و پسر را که حالا یکی این ورس یکی این وریو به هم نگاه هم نکنند یه پرده جلوشون بکشید. خبر دادن به امام، امام فرمودن که بگو حتما سریعا بردارید. این بنده خدا گفته بود رئیس دانشگاه میشناسم بچه حزب الله خوبیه، اما خب گفته بود که آقا حالا بعد فرمود. امام گفته بودن جمله رو ببینید، حتما وردارید نگذارید اسلام زشت جلوه کنه. جمله دقیق. خب حالا این هیچی، بنده مدیر کل آموزش پرورش بودم، یه مرتبه دماغ اکرمی وزیر آموزش پرورش زنگ زد که این بخشنامه که رئیس آموزش و پرورش شهرزا داده است در تابستان در اواخر تابستان چی بوده؟ گفتم چه میدونم. گفت امام احمد آقا میگه خبر به امام رسیده است که رئیس آموزش و پرورش شهرزا بخشنامه کرده است که خواهران البته باید در اول مه با چادر سر مدرسه خانمای معلمان با چادر باید حاضر شوند. خبر به امام رسیده، احمد آقا گفتن که امام گفتن حتما بگو این بخشنامه را حذف کنه. آقای به من گفتن که اصلا من در جریان نیستم، دنبال کردم دم آره بنده خدا این بنده خدا دیم. این بچه های بدی هم نبودن دا، حالا نمیخوام اسم بیارم، دلسوز بودن ولی جهان دیگه ای را داشتن درش حاضر بودن، جهان امروز را نمیشناختن که میشد هم متدین بود اما دیروزی هم نبود. این یخت سخته با، یا دیروزی میشی متحجر یا امروزی میشی قرتی، یا یه راه دیگه هم هست به خدا. من به آقای اکرمی گفتم، بعد به اون رئیس آموزش پرورش گفتم، گفت فلانی اگه میشد من حالا بخشنامه رو لغوش نمی کنم ولی دنبال نمی کنم. من به آقای اکرمی گفتم، آقای اکرمی گفته بودن امام گفتن نه حتما باید لغو بشه تا در پرونده نظام اسلامی چنین بخشنامه نمونه. حالا ببینید ما کجا باید حاضر بشیم. میخونم در مورد موضوع حجاب و یا حضور در ورزشگاه، حضور زنان در ورزشگاه با نظر به سیره و خلق محمدی صلوات الله علیه و آله ما چگونه باید فکر کنیم تا انسانها، گوش کن، شریعت الهی را نه تنها مانع زندگی ندانند بلکه بستری بدانند در راستای تعالی خود که آنان را از دامهای شیطان رهایی میبخشد. میگه در مورد این باید فکر کنیم رفقا. آیا میتوان به انسانی که امروز نسبت به خود برداشتی امروزین دارد نظری دیروزین داشت؟ امروز زنان ما خود را در انتخاب ها و آزادی هایشان جستجو می کنند. این خیلی فکر کنی. امروز زنان ما، من چون عرایزی اگه خواستید اون بحثی که در گل پایگان در امامزاده علاءالدین شد اونجا من یه مقدار اینو بیشتر شرح دادم. امروز زنان ما خود را در انتخاب ها و آزادی هایشان جستجو می کنند و این ما ایم که می توانیم میدان آزادی و انتخاب های آنها را با شرافت انسانیشان مد نظر قرار دهیم تا به سوی حرکت کنند که آزادی آنها مانع تعالی آنها نگردد. ما مقصر نیستیم. بین آزادی و تعالی مگه باید تقابل باشه؟ و آزادی راهی باشد بلای جلو رفتن، امری که انقلاب اسلامی مد نظر دارد و رهبر معظم انقلاب در دیدار با پیش کسوتان و فرماندهان دفاع مقدس همین پریروز در رابطه با حقیقت دفاع مقدس سه عنصره قدرت انقلاب و رهبری امام و خصوصیت برجسته ملت ایران را متذکر شدند، از آن جهت که ملت ایران در دفاع از انقلاب آزادی را پاس داشتند. شماره 7 بخونیم. آیا میتوان در مقابله با چنین انسانی خود را گشوده نیافت؟ من سوالم از شما اینه، من با رفقای مذهبی هم صحبت دارم، شما در نسبت با دیگری کجایید؟ ببینید بعضیا، من و شما که دیگری نیستیم، همه اون مذهبی یا انقلابی اینا، ولی دیگری هم داریم یا نه؟ معالمی رسیم، معاند و هنجار شکن اصلا بحثی روش نیست. لا تتخذوا، میفرماد دشمن خودتون، عدوی و عدوکم اولیا، اون که دشمن انسانیت و دشمن خداست که اصلا بحث ما نداریم که. ولی ادامه همون سوره، سوره ممتنه میفرماد ولی اونایی که با شما سر جنگ ندارن اما نمیخوان مثل شما زندگی کنن، اینها را باشون دوستانه رفتار کنید. یا آیه 14 سوره جاسیه میفرماد پیغمبر بگو به قل للذین آمنو، به مون بچه های مون یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، به بچه مسلمان ها بگو یغفروا، به تعبیر علامه طباطبایی چی میگون؟ میگون که یغفروا، اقفال کنید خودتون رو، به خلاصه ندید بزنید، نمیدونم چطوری معنا کنم، تقافل کنید. میخونم این جمله رو. آیا میتوان در مقابله با چنین انسانی خود را گشوده نیافت؟ انسان عجیبی در عالم حاضر شده است و در وسعت شخصیت او با او مواجه نشد. انتخابش همه معناش است. انسان جدید، آفات کدام راه بیشتر است؟ نادیده گرفتن انتخاب‌های انسان و بی احترامی به شخصیت او، و یا با مواجهه گشوده با انتخاب‌های اون، به انتخاب‌های اون نظر کنیم و او را متذکر ابعاد متعالیش نمایی؟ این وظیفه ماست تا از طریق خلق محمدی صلوات الله علیه و آله بشر جدیدی متولد شود. سه تا بشر: بشر مرتجع گذشت، بشر بگو مدرن سکولار هم گذشت، بشر جدیدی داره متولد میشه که این در عین احترام به انتخاباش متذکر ابعاد الهیش میشه. اینا میگن انقلاب اسلامی، اینا میگن امام، اینا میگن رهبری، که با روحیه قدسی تا و تا از طریق خلق پیامبر بشر جدیدی متولد شود که با روحیه قدسی و سلحشورانش تهدید را به فرصت تبدیل کند. والله ما اینجایی، مطمئنم باشیم هست ما. چرا دیر؟ ما دشمن امیدوار است که فکر میکند که حالا با 4 تا این کاراییم که میکنه مثلا زحمت بر ما ایجاد میکنه. دیروزم رئیس جمهور محترم فرمودن ارز خود میبری یا زحمت ما میداری، ولی ما در جای واسدیم که همطور که دیدیم که جنگ رو که بنا بود ما رو براندازه تبدیل به فرصت کردیم. این هم یه جنگ است. ما اگر اینجا یه خود وقت سخت، به نظرم به خدا قسم از جنگ سخت تر است، یه خلق خاصی میخوام، خیلی سخت است که نه افراط نه تفرید، دوباره سلحشوری در عین عطوفت. حالا شاید بحثم کمکم بکنه. ما اگر اینجا واسیم تهدید را تبدیل به فرصت میکنیم، نکردیم، بلد هم نیستیم و باید یاد بگیریم. اول جنگم یاد نه که شما نمیدونید ما بلد نبودیم RPG بزنیم. من بالاخره تو جریان بودم بابا، RPG که میدونیم فاصله خاص باشه بلد نبودیم. آقا رحیم خب بالاخره ما با هم رفیقیم، من گفتم با این یارو با بچه رفیقاش آورده بود از ارتش که خب بخوایم بزنیم چطوری بزنیم که مثلا بخوره تو شنی. وقت اون گفت نه اینجوری باید بزنیم، اگه اینجوری بزنی فایده نداره. اینقدر بلد نبودیم، ولی دیدین چی شد، بلد میشیم ان شاء الله در این تاریخ جدید چطوری این تهدید رو تبدیل به فرصت کنیم و متوجه شود انسان جدید دستورات شریعت الهی و از جمله حجاب پاس داشته یک ارزش است و نه تحقیر افراد بی حجاب و بی دین. در اینجاست که البته اغماز نیز در حدی که موجب هنجار شکنی نشود به میان می آید.
هنر اغماز در عین لیبرال نبودن و در آن صورت اگر هم گشت ارشاد باید باشد، گشت ارشادی است با خلق محمدی و با تذکر صلوات الله علیه و آله و با تذکر دوستانه همراه با اغماز و دلسوزی تا بهانه ای در دست دشمنان انسانیت نباشد. 8. ما در این تاریخ و با رجوع به شخصیت حضرت پیامبر و اسلام عزیز در بستر انقلاب اسلامی توانسته این پیام جدیدی به جهانیان عرضه کنیم. این تذکری بود که رهبر انقلاب اخیراً دادن و تحت عنوان مردم سالاری دینی. ببینید این جمله خیلی جمله عجیبی است، خیلی روش فکر کردیم ما قبلنا. مردم سالاری دینی یعنی حق انتخاب با مردم در عین هویت قدسی. تا و تحت عنوان مردم سالاری دینی از یک جهت گمشده انسانها را که معنویت بود به آنها متذکر شویم و از جهت دیگر روحیه مقاومت در مقابل تحقیری که استکبار بر ملتها تحمیل می کرد را به میان آوریم، که به تعبیر مقام معظم رهبری تنها راه سیانت از کشور بوده و هست و معلوم است که در این راه ما با انواع موانع روبرو خواهیم بود. از دشمن بیرونی بگیر تا غرب زدگان ترسوی داخلی و متحجرین بیره و بیاتفه که با تند روی های ظاهر با تندروی های به ظاهر اسلامی خود آبروی اسلام را میبرد. این تعبیر حضرت امام بود که آبروی اسلام را میبرد. با این حال یک راه بیشتر در مقابل ما نیست. من این عرض اصلیم اینجاست، خواهش میکنم دقت کنید، خودتون فکر کنید. باید به پیامبر فکر کرد رفقا. پیامبر مال دیروز نیست والله، و مال امروزی که دیروز را ور بیارید امروز هم نیست، مال امروزی است که همه تاریخ رو در همه زمانها تغذیه کرده است. ما با این حال یک راه بیشتر در مقابل ما نیست و آن راهی است که رسول خدا در این زمان در مقابل ما قرار داده است تا به عنوان نماد آخرین انسان، اینا باید خوب بشناسید، نماد تعادل بین سلحشوری و عطوفت باشید. میتونید؟ خودتون میتونید. اینقدر آسون است که قرتی بشیم و اینقدر آسون است که متحجر بشیم، بگم برو کافر ملعون. من کفشما گذاشته بودم لای نایلون ولی کیسه گیرم نیمده بود تو مسجد الحرام که تو لای نایلون گذاشته بودم. اصلا انگار نگاه این وهابی ورداش کفشا رو پرون داخل کفشا، که تازه خریده بودم. چرا؟ چون کفشامو گذاشته بودم بیرون گم شده بود. حالا رفته بودم یه جفت کفش دیگه خریده بودم. حالا خب داخل اونا که میدونن که کشفانی هم که نداشتن که بذاری. انداختم گفتم یعنی چی؟ خب پس لااقل از من می‌خواستی که بذارم بیرون. اینه دیگه، ما وهابی هستیم بعضیامون. تا به عنوان نماد آخرین انسان، نماد تعادل بین سلحشوری و عطوفت باشیم. در این حالت هست که هر انسان مؤمن به دین آخرین پیامبر، خدا میدوند این جمله را دقت کنید، جهانی میشود سراسر راز تا آن انسانها با انس همدیگر وارد عالمی شوند که پیامبر خدا در وصف آن عالم و آن انسان فرمود المؤمنو مرآت المؤمن. ما به خیلی همه دوست داشته باشیم، با کوچکترین تفاوت ها که نمیشه تمام کنیم. دیدی آقا فرمودن به علمای خراسان همین که شما میگین بد حجاب است، اگه این تفاوت رو با ما دارید خب خیلی جام با ما همدل است. دیدین من خودم اینو تجربه کردم. یه بار این که میگم مال سالها ده 15 سال شاید 20 سال پیش بود، یه بار یکی از این دانشجو اومدم، این چادر اینا نداشت، چی میگن همه مانتو اینا، بعد اومدن از من راجع به نماز شب پرسیدن، دقت کردن دم یختم موهاشون بیرونه. همینه دیگه. خب این تا اینجا در اسلامیت هست، تا اینجا همینه دیگه. شما میخوایید ما چه کارش کنیم؟ بابا اومده از من نماز شب پرسید. پس یواشکی همطور کاری به کلاس های نام نداشت بیرون. ما همونجا رفتم تو فکر ما انسانها رو باید خیلی گسترده نگاه کنیم.
جاهای انسان‌ها متفاوت است. نمی‌خوام که توجیه کنیم اینکه این حجاب را رعایت نکرده است، این را قبول کنیم، اینکه در این حد بقیه ابعاد انسانیش رو هم در نظر بگیریم. این المؤمن مرآت المؤمن، خودم باز معتقدم هنوز تاریخش شروع نشده، ما باید خیلی همو ببینیم. هر کدام دریایی از انسانیتیم، اقیانوسی از رازهای انسانی هستیم و بعضی نقصار هم داریم. خب اگر من با شما رابطه انسانی مؤمن دارم، نقص ها هم دارم، خب شما هم نقص ها دارید، چرا این همه وسعت انسانیمون رو نبینیم؟ در جای دیگه باید با هم بحث کنیم. و این است آن بهره کاملی که هر کس از طریق ورود به دیانت آخرین پیامبر میتواند به دست آورد. به این جمله عنایت بفرما. و موجب شود تا عامل، تا چی بخونم، عامل حسرت دیگران گردد. و به گفته جناب مولوی، خیلی به این جمله من اعتقاد دارم، من و شما چگونه باشیم که آنهایی که در این دیانت نیستن حسرت بخورن؟ مولوی همینه میگه، مؤمنان باشد که اندر جزرمد، کافر از ایمان او حسرت خورد. خیلی روش فکر کنید. بازگشت به حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، بازگشت به روحیه ایست که به جای تحکم و تحقیر همدیگر، همدیگر را آینه هایی از حقیقت بیابیم و در آن صورت در عالم همدیگر زندگی کنیم. خوشا به حال اونهایی که این کارو میکنن. این است راه زندگی در این آخرین زمانه سراسر طوفانی. وقتی به نور رسول خدا متذکر همه ابعاد قدسی شریعت الهی باشیم، دین خیلی وسیع تر از این هاست که فقط ظاهرشو بگیری و بقیهشو نبینی. و امر به معروف به جای تحکم دینداران به سایرین، در حکم تذکر به ابعاد قدسی انسانها باشد. پروردگارا ما را به حقیقت پیامبر در همه ابعاد انسانیمان با خلق محمدی که سلحشوری و عطوفت هست منور بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.